اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره حج. کسی مستطیع شد و عازم حج شد، احرام بست، بعد از احرام وارد حرم شد. حرم اطراف مکه 48 میلی کلن حرم میگویند. این شخص محرمن وارد حرم شد، اونجا دیگه عمرش وفا نکرد، مرد، ادامه نتوانست بده جان، احرم و دخل فی الحرم، دیگه چنین داشته. بعد این شخص مرد، آیا ببینیم این شخص را استنابه لازم نائب گرفتن به بقیه اعمال حج لازم هست یا نه؟ بگیم نه، لازم نیست. اما اگر چنانچه قبل از این که احرام ببندد یا احرام بس قبل از این که وارد حرم بشود، اونجا مرد. در این صورت چه؟ در این صورت اگر حج قبلن استقر وجوب حج بگردن او، یعنی 2 سال پیش مستطیع شده بود، واجب شده بود، خودش تأخیر انداخته بود، امسال رفته بود، وجوب قبلن مستقر و ثابت بود بگردنش، باید برای او نائب بگیریم. و اما اگر همون سال مستطیع شده، همون سالم راه افتاده رفته، قبل از احرام مرد، تو راه مرد، دیگه نائب گرفتن لازم نداره، یعنی استطاعت دیگه از بین رفت، دیگه مستطیع نبود که، مرد دیگه، مستطیع نبوده. مرحمت کردید. این یک مطلب. درس امروز ما، خب جان، میقات، حالا الان امروز هم متعرض خواهیم شد انشاءالله. این اصطلاحات شما حق دارید، چون هنوز لفظ میقات اینها تا برای شما نامعنوس فعلا، حالا توضیح خواهیم داد انشاءالله تعالی. درس امروز ما که آیا برای یک چنین شخص که ما باید نائب بگیریم، یعنی حج به گردنش آمده بود سالهای قبل، نرفته بود، امسال رفت، امسالم قبل از احرام یا بعد از احرام مرد، نائب باید بگیریم. این نائب را از کجا باید بگیریم؟ بدانید که اصطلاحاً حج 2 جوره، بلد، حج، میقات، به این معنا. یه مرتبه اون نایب از بلد این شخص، از شهر این شخص گرفته می شود، فرستاده می شود به طرف حج. مثل اینکه یه نفر تو قم که نتوانسته اعمال حج به جا بیاره، ما براش نایب می گیریم، از بلد خودش، حتی از منزل خود او باید راه بیفته به نیابت اون شخص که نتوانسته حج را به جا بیاورد. اینو میگیم حج بلد. حج میقات هم آن است که ما میقات ها را براتون بعدن در میان مباحث بیان خواهیم کرد. اطراف مکه میقات هایی دارد که از اونجا باید احرام بسته شود. مثلا اونایی که از راه مدینه میخوان برن مکه، مسجدی هست به نام مسجد شجره. میقات مدینه ها از مسجد شجره است، از اونجا باید دیگه احرام ببندن. شرایط احرام هم خواهد آمد، همینجوری نمیتونه راه بیفته بره مکه. مکه احترامی دارد، مکه وظایفی به گردن مکلفین دارد، این است که اونجا چی بکنه؟ باید احرام ببنده، لباسها را عوض کنه، لباس احرام تلبیه بگه، راه بیفته برد به طرف مکه. اونجا میقات میگوین. یا از طریق دیگر اگر انسان بره، باید از جوفه، جوفه هم اسم یک محلیه دیگه، اینها را اینجا نباید یکی یک براتون بگم چون در پیش خواهید خون دیگه، از جوفه باید احرام ببنده. میقاتی عراقی ها مثلا جوفه است، از جوفه احرام میبنده میره. خب آیا ما برای این شخصی که نایب باید بگیریم، این نایب را از بلد بگیریم بفرستیم، از قم، تهران، اصفهان، یا اینکه این نایب را از احد مواقیت، یعنی از اون میقاتگاه ها که جوفه باشد، مسجد شجره باشد و غیره. مرحوم مصنف اینجا میفرماید از بلد باید نایب گرفت، علا ظاهر روایت، خودشم دلیل را ظاهر روایت قرار میدهد، علا ظاهر روایت، بنابر ظاهر روایت میگه که از بلد. میدونید چقدر فرق میکنه خرج حج بلد؟ مثلا 30,000 تومان خرجش حج میقات، فرض بفرم ممکنه که 10,000 تومان خرجش باشه. بلد از اینجا هواپیما گرفتن، بلیت هواپیما برگشتن و گرفتن، خرجهای دیگر، اما یکی اونجاست دیگه، اونجا از اهالی اونجا انسان یه سابقی خیلی کمتر هم قبول میکردن، یه 5,000-6,000 تومان بده بگه بیا نایب باش. عمل فرق نمی کنه، آنچه که فرق میکنه راه فرق میکنه، از اینجا بره خرج زیاد، از اونجا نایب گرفته بشه باید خرج خیلی کمتر، 1/3، 1/4 میشه. این است که مرحوم مصنف تقریبا سریع فتوا نمیده، اما میل بر این فتوا دارد که میفکنه و فتوا هم میشود ازش استفاده کرد، که میفرماید از بلد نایب گرفته میشود علا ظاهر روایت، بنابر ظاهر روایت. بعضی ها هم گفتن که نه، از میقات، از احد مواقیت، یکی از میقاتگاه ها نایب گرفته بشود، اون هم دلیل اقامه خواهند کرد. مرحوم شهید ثانی نظرش به شهید اول که میگه، شهید اول میفرماید علا ظاهر روایت، بنابر ظاهر روایت، مراد از روایت آیا یه روایته؟ چون گفت که علا ظاهر روایت، بنابر ظاهر یک روایت، در حالتی که ما در این رابطه 4 روایت داریم که نایب از بلد گرفته می شود. شاید نظرشون که علا روایه گفته جنس روایت را در نظر گرفته، علا روایت جنس روایت شامل 4 روایت هم می تونه بشه دیگه، چون که در این رابطه 4 روایت داریم، علی روایه یعنی به خاطر اون ظهور جنس 4 روایت. بعد یکی از این روایت را اینجا ذکر میکنه که البته بین راوی ها، یعنی اون راوی اصلیش محمد ابن عبدالله، که این محمد ابن عبدالله ضعیفه، یعنی چون مشترک از چند تا محمد ابن عبدالله داریم دیگه، اینجا کدومه معین نیست، این است که روایت که خود ضعیف است، ولی مضمون روایت اینه که میپرسه که اگر کسی حج نتوانست بره ولی برای او ما میخواییم نایب بگیریم، نایب را از کجا بگیریم؟ حضرت میفرماید که به مقدار وسع مال او، اگر وسع مال او از بلد، خب از بلد بگیرید، وسع مال او اگر از کوفه است، از کوفه بگیرید، وسع مال او از مدینه است، از مدینه بگیرید. خب این میرساند که از بلد باید گرفت دیگه، اگر وسع مال داشته باشه از بلد باید نایب گرفت. ولی چون شهید ثانی میفرماید که در این روایت احتمال میدیم که مراد از مال مال الوصیه باشد، یعنی یه مالی را وصیت کرده، اون مال الوصیه را باید نگاه بکنیم ببینیم که خب به خاطر وصیتش از بلد یا به خاطر وصیتش از مدینه یا از کوفه. ما اونجا بحث نمی کنیم، ما اونجا بحث می کنیم وصیت، عنوان وصیت نه، بلی وصیتش یا مطلق گفته به من حج به جا بیاورید، دیگه قرینه قرار نداده که از کجا وصیت که منظورش بوده قرینه حج به جا بیارید. یا خودمون میدونیم که این مستطی بوده نرفته حج به گردنش باقی مونده، یا اکثرا ملاحظه میکنید تو وصیت نامه ها هست دیگه نوشته یه حج برای من هم به جا بیاورید، منتها یادتون باشه یه همچون وصیتی خواسته بنویسید ازش بپرسید آه منظورتون از این وصیت حج بلده یا میقاته، اونو یادداشت کنید. اونها که واردن توضیح میدن که فلانی وصیت کرد یه حج بلد بگیرن یا وصیت کرد یه حج میقات بگیر، حالا این مطلق گفته ما را به درد سر انداخته، چه کنیم؟ آیا حج را از بلد یا از میقات؟ نظر مبارک شهید ثانی بر این است که اگر مطلق باشه ما باید از میقات براش نایب بگیریم، این بلد را از اینجا تا اونجا خرج، هواپیما، داب اجاره کردن، ماشین اجاره کردن، اینا مقدمه بود. مقدمه ای که خودش به تنهایی مورد نظر شارعی نباشد اون مقدمه واجب نیست. در مکه هم در حج هم همینطور، مقدمه حج به نفسه منظور شارعی نیست، روی همین حسابه که یه نفر غفلتاً اصلا تصمیم حج رفتن نداشت، غفلتاً رفت یه مرتبه دید که هواپیما در یک فرودگاه داره پای میاد، این کجاست؟ حج اینجا مکه است و اوان حج هم هست، فوراً اونجا تصمیم میگه پس حج را به جا بیاریم. آیا از گردنش ساقطه؟ بله ساقطه. چرا؟ برای اینکه اون مقدمه اون راه منظور شارعی نبوده، حج منظور شارعی، راه واجبه من باب مقدمه و خودش هم به خاطر ذل مقدمه، مصلحت ذل مقدمه، در مقدمه مصلحت وجود نداره. یا اینکه دیوانه بود، عالمی داره دیوانگی، پنازر خدا بود، پنازر خدا بود. اون روز هم براتون گفته با دیوانگی، اون شیخ دیوانه شده بود و شیخ محمد بود رحمت الله علیه، از ایش پرسیدن گفت که دیوانگی کیف دارد؟ نه نماز نه روزه، هیچ خدا از انسان نمیخواد، اما اگر نبود پرت کردن سنگ تو کوچه از این بچه های ولد و زناها، او البته چنین میگفت که نباید اونم میگفت، میگه اگر سنگ زدن این ولد و زناها نبود، چون اهل کجا آدم رد میشه، میگه آی دیوانه آمد دردن سنگ میکوبن به دیوانه، اینش مصیبت. اما در صورت دیوانه بود، راه افتاد رفت رسید، یه وقت رسیده به یکی از مواقید میقاتگاه ها، اونجا خداوند کمکش کرد، عاقل شد. ای کجاست اینجا؟ بله عهد مواقیده، حاجی ها دارن احرام میبندن برن به سوی مکه، اینم به عقل در آمده، خوشحال شد، الهی شد، رفت اونجا غسل میکنه، دو رکعت نماز میخونه، بعدن لباس احرام میپوشه، میره اعمال حج رو به جا میاره. آیا راه را ان اختیاری رفته بود؟ نه، در حال دیوانگی رفته بود. آیا حج این آقا قبول شد؟ آیا از گردنش ساقط شد اگر مستطیع باشه؟ بله ساقط شد دیگه، پس راه دخالت نداره. مرحوم شهید ثانی هم میفرماید اگر کسی وصیت کرده باشد مطلق براش نایب میگیریم از میخواد حج میخواد، مگر اینکه خودشون مایل باشن حج بلد بگیرن و بفرستن. و بیش از این ادله هم داریم که بیاد یه خورده به مطلب تسلط پیدا کنید تا ببینیم چی میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو مات قبل ذالک، اگر این شخص پیش از این بمیرد، ذالک مشارلهش، پیش از احرام یا بعد از احرام، پیش از ورود به حرم، گفتیم اگر احرام ببنده به حرم وارد بشه ساقط تمام، اما پیش از این بمیرد و کان الحج قد استقر فی ذمته، حج هم قبلا به ذمه او ثابت شده بود، واجب شده بود، بیان توضیح میده یعنی استقرار چه؟ بیان اجتمعت له شرایط الوجوب، شرایط وجوب براش جمع شده و مضا علیه بعده مدتون، یه مدتی گذشته بود که یمکنه فیها، ممکن بود برای این مکلف فیها در آن مدت استیفاء و جمیع افعال الحج، به دست آوردن همه افعال حج براش ممکن شده بود، منتها فلم یفعل، اما نکرده بود، حج به گردنش واجب شده بود، وقتم داشت، افعال حج را کلن میتونست اما نکرده بود، امسال میخواست این کار را بکنه، عمرش وفا نکرده، قضی عنه الحج، باید از طرف یک چنین فرد قضا شود حج، یعنی حج نیابتی به جا آورده شود. از کجا؟ من بلده، از شهر خودش باید نائب بگیریم. فی ظاهر روایه دیگه جان بلد اود نه نه من بلده، بلد خودش. فی ظاهر روایه که بنابر ظاهر روایت، یعنی البته ایشون هم فی ظاهر روایت، یعنی قرص فتوا نمیتونه بده، شهید اول میگه حج بلد فی ظاهر روایت، یه مرتبه این است که استفاده کردم یجب قضا از بلد، این فتواست، این نظریه، ایشون نظریه 100% نمیتونه نداده، اینجا تمایل کرده به این فتوا فی ظاهر روایت. بعد میگه که جانم هیچی دیگه تمامه، دیگه ادامه لازم نداره، ادامه داده لازم. اگر نائب هم گرفتن خدا عمرشون بده و الا واجب نیست. خب فی ظاهر روایه ایشون شهید ثانی میفرماید که فی ظاهر روایه که ایشون گفت الاولا ان یراد به هل جنس، اولا این است که از روایت جنس اراده شود، زمیر بها بنگه به روایت، فی ظاهر روایه یعنی علا ظاهر جنس روایت، چون آخه الروایه مفرده، بنابر ظاهر یک روایت، در حالی که اینجا ما چهار روایت داریم، این است که اولا این است که اراده جنس کنه، لأن ذالک ظاهر اربع روایات فی الکافی، این ظاهر چهار روایات است در کافی، از هر روها دلالتا یکی از اونها را اینجا ذکر می کنیم، دلالتش که از هر این روایت است که روایت احمد ابن ابی نصر عن محمد ابن عبدالله، احمد ابن ابی نصر از محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله هم که سه نفر هست، که یکی ثقه است، یکی مجهوله، یکی 100% آدم دروغگوه. اینجا متأ یه محمد ابن عبدالله گفته شده، معلوم نیست کدومه، که این روایت قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام از امام رضا میپرسه ان رجل، مردی که یموت فیوصی بالحج، میمیرد وصیت بر حج میکنه، یعنی قبل از اینکه بمیرد وصیت کرده دیگه، یموت فیوصی میگه که بله خب من اینه یو حج، یه مطلب بود دیگه نخواستم توضیح بدم، من اینه یو حج انهو، میپرسد که یبن رسول الله از کجا حج به جا آورده شود، انهو از طرف این موسی، قال علیه السلام امام رضا فرمودن علا قدر مالهی، به مقدار مال، این وسعه ماله همین منزله، اگر براش وسعت پیدا کند مالش، یعنی مالش اگر زیاده حج بلد از منزل، و این لم یسعه ماله من منزله همین الکوفه، اگر نتوانستید از خراسان بفرستید، از ایران بفرستید، از کوفه، خب خرجش کمتره دیگه، خرجش کمتره، اون مقداری که مالی داره. و این لم یسعه، باز مالش وسعت آن را ندارد، من الکوفه. و این لم یسعه، یعنی مالش وسعت پیدا نکرد در اون حد، ضمیر یسعه ها هر سه برمیگرده به حد. و این لم یسعه، اگر این مال وسعت آن حد جرا نداشت، من الکوفه فمن المدینه، از مدینه نایب بگیرید که خرج کمتر. خب پس این روایت دلالت دارد حج نیابتی از بلد باید گرفته بشه. دیدید که فرمود اگر مال داره از اونجا، از بلد. و اینما جعله ظاهر الروایه، چرا پس این روایت که صراحت داره، صریح هست که حج بلد، بس چرا صراحتن استفاده نتونست بکنه؟ گفت ظاهر روایت بر این است که از بلد، در حالی که دیدید این صریحه، این وسعه ماله تمیم بلده، منزله حتی گفت. بس چرا ظاهر، چرا نگفت صریح روایت اینه؟ و اینما جعله ظاهر الروایه، چرا ظاهر روایت قرار داد، نفرمود صریح روایت اینه؟ لامکان ان یراد بماله ما عینه اجرتا للحج بالوصیه، امکان دارد مراد از مال نه کل مالش، بلکه یه مالی معین کرده در وصیتش، گفته که اون باغو بفروشید و برا من حج به جا بیارید. فا انه یتعین الوفاء به، متعین است، انه شأن کلام، انه شأن کلام اینه، متعین است وفا به اون حج. اما مع خروج ما زاد ان اجرته من المیقات من الثلث اجماعا، به شرط اینکه خارج کنیم آن مقداری که بیشتر از اجرت از میقات است، از ثلث، یعنی اجرت میقات به بعد، اجرت میقات به بعد 10,000 تومانه، اونو از اصل مال برمیداریم نه از سوز، یعنی مثل سایر دین ها دیگه، دین و قرض و قوله را از اصل مال برمیدارن یا نه، این هم همینطور، چون واجب اون از میقات به اونوره، از اصل مال برمیداریم. اما این که وصیت کرده، گویا خواسته که مستحبیش هم به دست آورده شود، پس وصیت را هم از سوز مال برمیدارن. اگر از سوز بیشتر شد احتیاط به اجازه دارد. پس این روایت منباب وصیت باشه به درد ما نمیخوره، چون وصیت به عنوان مستحبیه که یعنی او گفته که این مال را خرج حج من بکنید، شاید حج بلدید، خواسته که ثوابش بیشتر باشه، حج از کوفه بیشتر، حج از مدینه بیشتر، اما واجبش از میقات به بعده، خرج از میقات به بعد از اصل مال، خرج ما زاده از میقات به بعد از ثلثه. ببین خروج ما زاده ان اجرته من المیقات، اون اضافه در اجرت حج از میقات، از میقات به اونور از اصل ماله، اما اون زیادی من از ثلث، از ثلث مال برداشته بشه به خاطر وصیت اجماع. و انما الخلاف فيما لو اطلق الوصيه، اختلاف اونجایی است که وصیت مطلق باشه، آیا ببینیم که از بلد یا از میقات گرفته شود. روی این حساب، چون در روایت مجمل از قضیه، روایت که گفته این وصع ماله تمیم بلد، به خاطر وصیتی است که تعیین کرده، چون مال را تعیین کرده، او که انهو حج بلد را تعیین کرده، خب این حج بلد را تعیین بکنه، ما اختلافی اونجا نداریم که باید عمل بکنیم دیگه. حرف ما اونجاست که اگر تعیین نکرده باشه مطلق بگی، اونجا چیکار باید بکنیم؟ پس روایت به ما نحنفی صراحتا دلالت نداره. ها این است که میفرماید انما الخلاف فیما لو اطلق الوصیه او علما ان علیه حجت الاسلام، یا بدانیم که به گردن او حجت الاسلام هست، ولم یوصی بها، وصیتم نکرده باشد به آن. ول اقوا، نظر خودش میگه، ول اقوا القضاء عنه من المیقات خواسته. اقوا این است که از میقات باید حج گرفته شود. لأصالت البراء من الزاید، از زاید، از میقات اصالت البراء جاری میکنیم. میدونه چقدر خدمت میکنه به مردم این فتوا؟ خورده مشتیدا، این فتوا از نظر اقتصاد مملکت، اقتصاد خانواده ها، میدونیش ساده نشمارید این رو، ساده نشمارید. حالا انشاءالله شما هم وقتی که مقلدینی پیدا کردید، دست به لحیه فتوا بردید، ببینید که کدوم کوچک نیست. یه مرتبه فتواتون هست چی بلد؟ 40,000 تومان. یه مرتبه فتواتون حج میقات با 5 تومان، با 10 تومان برای خانواده ها چقدر فرق نشون میده؟ ول اقوى القضاء عنه من المیقات خاصه لاصالت البراء من الزاید. زاید در میقات شک داریم وظیفه است یا نه؟ اصالت البراء. دلیل دیگر، ولأن الواجب الحج عنه، ولأن الواجب الحج عنه. دلیل دوم، واجب حج است از آن میت، حج. و طریق لا دخل لها فی حقیقته، و راه در حقیقت حج دخالتی ندارد. و وجوب سلوکها من باب المقدمه، دفع دخلسا میگه که خب اگر خودش میرفت باید طریق را هم میرفت، خرچی هم داشت، خودش نتونست، پس برای نائب باید بدیم اینو. میگه نه، اون سلوک طریق منظور شارعی نبوده، یعنی در رفتن این راه مصلحتی وجود نداشته غیر از مصلحت درک حج. و وجوب سلوک ها، ضمیر سلوک ها برمیگه به طریق، طریق مؤنث سمایه، واجب بودن رفتن آن طریق، من باب المقدمه، من باب مقدمه هست، و توقفه على معونه یا معونته، و آن موقوف بر معونه معونه بود، فیجب قضاؤها عنه، پس قضای آن هم بر او واجبه. میگه که این اشکال و وجوب سلوک یندفه، یعنی شما از این راه بگید که باید طریق را هم راه برند، نایب این مندفه است. به ان مقدمت الواجب اذا لم تكن مقصودتا بالذات، مقدمه واجب اگر شاری بذاته آن را هم قصد نکرده باشد، یعنی هیچ مصلحتی ندارد مگر به خاطر زیر مقدمه راه رفتن، چه مصلحت داره؟ مقصود بذات نباشه لا تجب، پس اون مقدمه واجب نیست. و هو هنا کذالک، و سلوک تاریخ در اینجا، هو به سلوک برمیگرده، هنا در این مسئله کذالک، یعنی مقصود بذات نیست. چرا؟ و من ثم لو سافر الى الحج لا بنیته، بدین جهت اگر سفر کند به مکه به نیت حج نرود، او به نیت غیره، یا میخواست بره گردش کنه اونجا یهو فکرش عوض بشه که اعمال حجم به جا بیاره. ثم بدا له بعد الوصول الى المیقات الحج، پیش بیاید بر او، یعنی اونجا که رسید اونجا تصمیم، بدا له یعنی تصمیمی براش پیدا شود، بدا له بعد الوصول الى المیقات الحج، فاعل بدا الحج ازها، یعنی تو دلش پیش بیاد حج، یعنی تصمیم حج گرفته بشود، اجزعه، چون ولو بلا قصد آمده اما اونجا تصمیم گرفت، چون راه آمدن منظور شارع مقدس نبوده مجزیه. و کذا لو سافر ظاهرا غفلتن سفر کرد، ظاهر ذهول به معنی غفلت، متوجه نبود، آمد یه وقت چشمش باز کرد دید میقاته، او مجنونه خارج مسئلش دادم، دیوانه بود تا اونجا گردش کرد، اونجا عاقل شد دید در میقاته. ثم کامل قبل ها بعد کامل بشه، کامل بشه یعنی به عقل بیاد دیگه، دیوانه بود کامل شد قبل الاحرام، پیش احرام بستن، یا اینکه او آجر نفسه و بی طریق لغیره، خودش اجیر قرار میده تو راه برای خیر خدمت کنه، مزدم میگیره ها، مستطیع خدمت کنان میره اونجا، از اونجا دیگه اعمال حضرت شروع میکنه. او حج متسکن، یا اینکه قبلنم گفتیم که خودش به زحمت میاندازه میره به سوی حج بدون القرامه، که بدون اینکه یه قرامتی، مراد از قرامت یعنی خرج مخارج، بدون خرج مخارج متسکن میره. بعد او فی نفقت غیره، یا از غیری میخوره، در نفقه غیر میرود راه را، اونجا شروع میکند اعمال حج، عیب نداره. او غیر ذالک، او غیر ذلك من السوار في انجال الطريق مقدمه للواجب، یا غیر از اینها از موانعی که سوارف، صارف مفردش به معنی مانع، سوارف جمعش یعنی موانع، من السوارف من الموانع انجال الطريق مقدمه للواجب، راه را دیگه مقدمه واجب نمیتونه قرار بده، چون استخدام شده، دیوانه بوده، زاهل بوده، غافل بوده، اینا موانع است که راه مقدمه باشه، راه را برای قرصهای دیگر از اونجا به بعد تصمیم حج ها که اینها و کسی اون من الاخبار ورد مطلقا. پس اینها را دلیل آوردیم راه رفتن مقدمه واجب خودش منظور شارع نیست، پس برای طریق نایب گرفتن واجب نیست. و کثیر من الاخبار ورد مطلقا فی وجوب الحج عنه، بسیاری از اخبار داریم که به طور مطلق وارد شده که از میت حج را استنابه کنید، یعنی نایب بگیرید. و هو لا یقتضی زیادتا علی افعاله المخصوصه، اون اخبار دیگر هم اقتضا نمی کند که بیش از اعمال واجبه نایب گرفته باشیم. بعضی از اخبار دیدید که می گفت از بلد، اینو خدشه کردیم. بعضی ها مطلق گفته که از مرده نایب بگیرید، از کجا دیگه تعیین نکرده. پس اونم حمل می کنیم که از میقات، از اون اعمال واجب نایب بگیریم، راه رفتن لازم نداره. هل اولا نتیجه این می شود، هل اولا حمل هذه الاخبار الا ما لو عین قدرن، پس اولا این است که این اخبار را حمل کنیم. کدوم اخبار؟ اون اخبار چهارگانه را ها که محمد ابن عبدالله هم در سند یکیش قرار داشت، او کار را خراب میکرد دیگه، او گفته بود که یا حج بلد یا از کوفه او، پس اولاست اونو چیکارش کنیم، چه جواب بگیم؟ ها اولا این است که بگیم او مربوط به وصیت بوده که انه مالی تعیین کرده، گفته این باغ بفروشید براش حج به جا بیاری، پس این قرینه است که خودش وصیت کرده حج بلد. بحث ما اونجاست که خودش اسم نبرد حج بلد، قرینه نباشه وظیفه ما چیه، واضح شد عزیزانم؟ فل اولا حمل هذه الاخبار علی ما لو عین قدرن، حمل کنیم این اخبار چهارگانه اولی را به اون جایی که قدر مال تعیین بشه. و یمکنو حمل غیر هذا الخبر منها علی امر آخره، غیر از اینها هم بعض خبرها داریم حج بلد، اونها را هم حمل می کنیم در یک امر دیگر، یعنی بگیم که اونها هم قرینه داشته که نظرش حج بلد باشه، اما قرینه ای نباشه، نظر او به دست نیاد، حج بلد واجب نیست. مع ضعف سندها، غیر از اینا سند این چهار روایت هم ضعیفه. و اشتراک محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله که در سند بود ها، اون ابی نصر از محمد ابن عبدالله، اون هم از ابوالحسن رضا علیه السلام روایت را نقل کرده بود، اون محمد ابن عبدالله مشترک است ها، که و اشتراک محمد ابن عبدالله فی سند هذا الخبر بین الثقه، یعنی یک محمد ابن عبدالله داریم که رجالیون گفتن اینه ثقه، و ضعیف، یکی هم گفتن که خیلی ضعیف، ضعیف، حتی من در حالاتش دیدم که اصلا جائل، دروغ پرداز، یه محمد ابن عبدالله میاد. ما 18,000 راوی داریم، این 18,000 راوی همشون جنسشون درست بوده، انقدر دروغ میان اینها بوده، ما را بیچاره مون کردن، خدا رحمت کند این بزرگان رجالیون ما را، آنقدر زحمت کشیدن بیوگرافی 18,000 را به دست آوردن، کتب رجال نوشتن. این است که کتاب می نویسید. سعی بکنید که خب کتاب هایی، البته بعض قسمت هایی که علمی نباشد، فقهی نباشد، عیب نداره، اما کتاب های فقهی را یه خورده وقتی قد بلند کردیم از نظر علمی بنویسیم، و الا یه وقت 18 هزار راوی روایت نقل کرده، یک روایت را بررسی نکردیم، وا مصیبت ها می شود. بله، خب یک محمد بن عبدالله ضعیف داریم، جائل، یکی هم والمجهول مجهول. یه محمد بن عبدالله هم رجالیون گفتن اونو نشناختیم، پیجویی کردیم نشناختیم، آدم ثقه است، آدم بدی، پس ما ندانستیم که این راوی کیه. و من پس تمام شد نظر شهید ثانی از نظر اجتهاد در این شد که نایب را از بلد نباید بگیریم، از میقات باید بگیریم، این روایات را به مورد خاص میزنیم یا اصلا عمل نمی کنیم. و من عجب العجب هنا، تعجب ترین تعجب اینه، ان ابن ادریس، خدا رحمت کنه، ابن ادریس ادعا تواتر الاخبار به وجوبه من البلد، صاحب سرایر ها، شخصیت بزرگی ابن ادریس، ادعای تواتر کرده که اخبار متواتره که هر چی بلد باید گرفته بشه. خب از اون طرف مرحوم علامه بزرگوار گفته اخبار متواتر سهل، من یه دونه روایت بر نخوردم که داشته باشیم که هر چی بلد. اونم این چینه؟ شهید اول بزرگوار ما هم میگه که ظاهر الروایت، ظاهر یه دونه روایت این است که هر چی بلد. و چه کنیم اینجا؟ ابن ادریس بزرگوار آنچنان ادعای تواتر، این میگه حتی یه دونه هم نداره. این آقای عزیز ما میگه که ظاهر روایت واحده. این سه تا مطلب رو چجوری ما حل کنیم؟ با استخاره هم درست در نمیاد ها. بله آقا فرزان، من اینه برای خدا میدونه عجرم از دستم نره، من گاهی شبها یه وقت مطالعاتم تا ساعت 12 میکشه، بازم یه مطلبی هست مثلا فردا یه وظیفه‌ای دارد اون حل نشده، چند کتابی گشتن، یه وقت میبینم ساعت 4 هم اصلا بی اختیار مثل این که یه نگرانی هست بیدار شدم، باز دارم کلنگ فکری میزنم، آخر هم صبح هم آدم به این وقت چجوری رتبر مودی، بازم یه چیزی نمیفهمم. اما یه آقا مثلا ها کاری ندارم، قشم میخوره میخوابه، نه مطالعه نه، یه وقتم که دست به لحیه فتوا، اقوا چنین است، اقوا چنان است، این اقواها آقا مسئولیت داره، به خدای بزرگ قسم خیلی خطرناکه، ادعا کردن خیلی خطرناکه، ممکنه شما وارد مجلس شدید فورا برای شما آیت الله خوش آمد، حجت الاسلام و المسلمین خوش آمد، اینها دردی را دوانه میگه. ببین خودمون چه هستیم، آقامون امام زمانه، بالا سرم او استاده، خیلی از حالا خوب درس خونید، نور چشمانم، شما فرزندان عزیز من هستید، از حالا خوب درس خونید. اشخاصی هستن که عزیزانم 30 سال از پای درس ها میره هیچی نفهمیده. چرا نفهمیده؟ بذار رمزش بهتون بگم، از درس واجب تره. مثل یه بچه ای که میخواد درس بخونه، باید این بره کتاب ابتدایی شروع کنه، خوب بفهمه، کلاس دوم، سوم، چهارم تا دیپلم. این آقا وقتی وارد بشه بره کلاس اونا که دیپلم باید دیپلمی ها بیشینه، اونجا بیشینه، میفهمه؟ میفهمه؟ این 10 سال بره درس چیزی میفهمه؟ 20 سال بره درس اون نه. این است که بعضی از آیان که میان حوزه بدون اینکه مقدمات یه خورده بکنن کم کم بالا برن، یهو آقا رفته پای درس خارج نشسته. این 30 سال هم تو حوزه بمونه یه قدم پیشرفت علمی به دست نمیتونه بیاره. عزیز من از پایین محکم بگیر، عجله نکن، بالا خود به خود هست دیگه، دیگه ما هستیم و اون درسای بالا. اینم یک وظیفه بود براتون گفتم، گاهی حرفای من به ضرر خودم هم هست، چون بعضی از رفقا تلفن به من گله میکنن که گفته بودم که در روزهای درسی فقط درس بخونید دیگه، بعضی اون درس‌های چیز دیگه روزهای درسی نخونید، اونا روزهای تعطیلی، چون اگر شما درس خوندید قوی شدید بعضی درس‌ها را خودت مدرس خواهی شد، اینجا قوی شدی مدرس خواهی شد. اما اگر چه اونجا روزهای درسی درس نخونید، بری اون بعضی درس‌ها که علمی نیست اونجا چی میشه؟ خب همیشه ضعیف میشه دیگه عزیز من، نور چشم من. خب اینها من در ذره خودم برخی شما اد نداره. ببینید اینجا چه استدلال میکنه؟ و من اعجب العجب هنا ان ابن ادریس ادعا تواتر الاخبار بوجوبه، گفته اخبار متواتر واجب من البلد، و رده فی المختلف، مخ مخفف مختلف، مختلف اسم کتابی است که علامه نوشته چون فتوای سنی ها را هم اونجا نقل کرده. به انا لم نقف على خبر واحد، علامه گفته یه خبری هم واقف نشدیم، فضلا عن تواتر، کجا مانده که تواتر ابن ادریس ادعا کرده. و هنا جعله ظاهر روایت، شهید اول اینجا گفته ظاهر روایت است. ول موجود منها اربع، در حالی که موجود چهار روایته. فتعمل، تعمل امر است که اشاره است که نه ابن ادریس درستش کن، خودت فرق نکن، ممکنه که ابن ادریس گفته متواتره، یعنی یکی دو تا روایت دیده خیلی محکم تشخیص کرده تواتر آن است که علم‌آور باشه دیگه، از اون دو سه تا روایت درش یقین حاصل شده گفته پس تواتر، نظر او را این چنین تایید کرد. علامه گفته یه دونه روایت بر نخوردم، یعنی آن روایتی که با اون بشه فتوا داد محکم باشه اونو من به دست نیاوردم، نه اینکه هیچ روایتی نداشتم. پس علامه هم دروغ نگفته. شهید اول گفته علا ظاهر روایت، مراد از روایت چنانچه گفتیم جنس روایت باشه، درست چهار روایت بوده، او گفته علا ظاهر یک روایت جنس روایت. پس نه شهید دروغ گفته، نه ابن ادریس، نه علامه. فتعمل اشارش بر این شاید باشه. ولو صح هذا الخبر لكان حمله على اطلاقه اولا، اگر این خبر صحیح باشد بر اطلاقش حمل کردن اولاست، که یعنی این خبر که میگه که از حد بلدها، لان ماله المضاف الیه یشمل جمیع ما یملکه، چون اونجا که گفت ماله این یسع ماله وسع ماله، مال را اضافه به خودش یعنی کل مالش شامل می شود جمیع ما یملک را، و اینما حملناه، بس ما چرا مال او را به مال الوصیه حمل کردیم، لمعارضه تل ادله الدال علا خلافه، ادلهی که بر خلاف او دلالت دارد معارض دیدیم، گفتم مراد از مال مال الوصیه بوده، مع عدم صحت سنده، از این طرف هم سندش ضعیف بود دیگه، محمد بن عبدالله داشته. و نسبت الحکم هنا الى ظاهر روایتیه نوع ترجیح، حکم را مصنف نسبت داد به ظاهر روایت، اینجا نوع ترجیح است، یعنی که نوع ترجیح میده مع توقفیم، یعنی مصنف هم توقف کرده هم که نوع میخواد فتوا بده، ولیکن نه قطع به، ولی مصنف قطع کرده به این حکم فی الدروس و علی القول به بسند.